بسم الله الرحمن الرحیم. بسیاری از اندیشمندان بزرگ عالم ادب معتقدند قواعد زبان دلیل عقلی دارند. در نظر این اشخاص مرفوع بودن فاعل و منصوب بودن مفعول مثلا در نحو عربی تنها مستند به نقل نیست، بلکه این قاعده از نوعی دلیل عقلی نیز برخوردار است. ابوالفتح ابن جنی کوشیده است این قاعده را به یک علت متکی سازد. او میگوید فعل بیش از یک فاعل ندارد، ولی گاهی ممکن است چندین مفعول داشته باشد. بنابراین حالت رفع برای فاعل و حالت نصب برای مفعول مناسب تر است، زیرا حالت رفع سنگین است و امر ثقیل با فاعل به حکم قلیل بودنش سازگارتر است، چنانچه حالت نصب به حکم سهولت و سبکی آن با مفعول که همواره میتواند از فاعل بیشتر باشد سازگارتر خواهد بود. بر همین اساس ابن جنی معتقد است علل قواعد زبان به علل علم کلام بیش از علم فقه قرابت دارد، و در اینجاست که موضع ابن جنی در باب اشتقاق با آنچه دیگران میگویند تفاوت پیدا میکند. این اندیشمند بزرگ عالم ادب معتقد است آنچه از یک اصل به طریق معقول و منطقی میتواند مشتق گردد اشتقاق آن جایز خواهد بود. در نظر او ملاک اعتبار اشتقاق تنها وقوع استعمال نیست، بلکه ملاک اعتبار امکان اشتقاق است.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب اینو گفتیم هفته قبل، حالا باز بیشتر توضیح میدیم. اینا تکراره. ببینین قواعد زبان، هر زبانی داره قواعده، زبان عربی، فارسی، انگلیسی، هر زبانی بدون قاعده نیست. اصلا زبان قواعده، الفاظ نی. شما لایتناه لفظ بگی ولی قاعده نداشته باشه زبان نی. یک کسی هم طوری لفظ بگه این که زبان نیست. زبان یه قواعدی داره که ما ازش غافلیم. علم دقیق ترین قواعد رو زبان داره و همین قواعد عقلیه. طلبه ها یه چیزی دارن تو کتاب متول وقتی میخونن، یعنی کسی در حال مثلا حال درستی نداشت، بیهوشی مانند یه کلمات عجیب و غریب بر زبانش دارن، تون تون حرف میزد ولی مفهوم نبود حرفاش. هرچه مادم ها گوش دادن یعنی چرت و پرت داره حرف میزنه. یه کسی گفت بریم این شیطانه هو یتکلم بل جنیه. گفتم بابا این ولش کن، این شیطانش، شیطان نزبایی داره حرف میزنه. یکی سهی بر راجی کنه لفظ بگه ولی رو قواعد حرف نزنه هیچ معنی نداره. پس زبان وقتی معنی انتقال میده و دارای معنی است و این همه معانی هم از طریق زبان منتقل میشه، اگه زبان نبود چه اتفاق میفته؟ این همه معانی، علوم، فلسفه ها و ادبیات از طریق زبانه، خیلی زبان نقش داره. این مال اون قواعد زبانه. حالا قواعد زبان تقریبا در همه زبان‌ها یکسانه با یه تفاوت‌های جزئی. این زبان شرقی باشه یا غربی باشه، فارسی باشه، عربی. در هر زبانی فعل و فاعل و مفعول داریم. حالا گاهی در یه زبانی فاعل اول فعل بعده، در یه زبانی فعل اول فاعل بعده. مثلا در عربی میگه ضرب زیدون، زید که فاعله، اول ضربه رو میگی زد زید، در فارسی میگیم زید زد. ضربه حسن مثلا، حسن زد، در عربی ضربه حسنون، در فارسی میگیم حسن زد. اول فاعل رو میگیم بعد فعل، در عربی اول فعل رو میگه بعد فاعل. حالا زبان های دیگه هم همینطوره، بعضیشون فعل اول فاعل بعده، بعضی فاعل اول بعد فعل. اینش مهم نیست، اما در این که هر زبانی فعل و فاعل داره شک نیست، و اگر فعل و فاعل داره مفعول داره. ضرب زیدون امرن، این مثالی است که طلبه ها خیلی میخونن تو همه کتاب های عربی سابق صرف و نحو، این مثال ساری و جاری است. زید امر رو زده، ضرب زیدون، زید هم همیشه فاعل، ضاربه، امر بیچاره هم همیشه مجرور. ضرب زیدون امرن، امر همیشه کتک میخوره، زید هم همیشه میزنه. این مثال رایجی است تو همه کتاب‌های علم نحو در سراسر جهان. چه ایران، چه هر کجا، وقتی نه علم نحو می‌خونن میگن ضرب زیدون امر. سعدی اینجا یه شوخی کرده که شنیدیم که سعدی علیه الرحمه خیلی شوخ‌طبع بوده، ادیب بوده، خدا بیامرزدش. میگه در مسجد جامع بعلبک یا در چین، مثل در چین در یک کشور خیلی کشور دور افتاده، میگه رفتم دیدم که زیبا پسری مقدمه نحو زمخشری در دست داشت و همین خون ضرب زیدون امرن. مقدمه نحو زمخشری کتابه، کتاب نحویه، کتاب دستش بوده، پسرکی داشت علم نر هم گذاره و زیدون امرن. یه رفتم جلو و گفتم پسر جان زمانه زمانه است که خطا و خارز با هم صلح کردن، خصومت زید و عمر همچنان باقی است. این پسره که بازو گفت که خب تو به نظر میاد ایرانی باشی، از سعدی برام بگو. ها از سعدی برام من بگو. نمیدونست که این خودش سعدیه. این حکایت در سعدی هست خیلی شیرینه. حالا اونم این طنزو گفته که ضرب زیدون نبودن زید زاره و امرو. در فارسی هم بگیم حسن حسین رو زد، حسین حسن رو زد، اول فاعل میگیم بعد مفعول. ولی اون چه مسلمه فاعل فعل داریم و فاعل و مفعول. خب حالا ابن جنی که یکی از نحات یکی از نحویین بزرگه چی میگه؟ میگه این قواعد زبان تنها این نیست که ما ببینیم چه جور استعمال کردن، چه جور گفتن. مثل مکتب کوفه گفتن ما ببینیم چی گفتند. این میخواد بگه عقلی بوده، موضوع مکتب بصره بوده. اینا عقلانیه، محاسبات عقلانی روش حساب کتاب داره. در عربی فاعل همیشه مرفوعه، مفعول همیشه منصوبه. ضرب زیدون امرن، یه کسی نمیتونه بگه ضرب زیدن، غلط میخونه. حالا گاهی میگن خود این عربا وقتی عربی حرف میزنن صرف و نحو خوب بلد نیستن، زبان مادریش هم صرف و نحو خوب بلد نیست. ما اگه بخوایم عربی صحبت کنیم والله خیلی فصیح تر حرف میزنیم، رو موازین حرف میزنیم، ولی اونم چرت و پرت حرف میزنن. حالا اگه کسی درست بگه ضرب زیدون امرن، درست گفته. زید که فاعله رفع میگیره، امر که مفعوله نصب میگیره. حالا که غیر از این بگه غلط گفته معلوم. حالا ابن جنی میگه که خب چرا فاعل رفع میگیره و مفعول نصب میگیره؟ کوفی میگن اینجوری خونده شده از اول، اینجور تکلم دلیل نداره، تکلم کرده. ایشون میخواد دلیل عقلی براش بده، میگن دلیل داره. حالا دلیلش چیه؟ رفع زیدون با دن، زیدون صغیرتر از زیدن امرانه، رفع صغیرتر از نسبه. در زبان این خیلی درست هم هست، ثقالتش بیشتره کسی دقت کنه. خب حالا پس رفع ثقالتش بیشتر از نسبه، خیلی خب تو انجام درست. حالا چرا این که ثقالتش بیشتره به فاعل میدیم، اون که ثقالتش کمتره کمتر سنگینه به مفعول میدیم؟ میگه برای این که هر فعل یه فاعل بیشتر نداره، فعل یه فاعل داره، یه فعل که دوتا فاعل نداره که، یه فعل یه فاعل. اما مفعول چند؟ یا آدم که فاعله یه فاعله، اما ممکنه هزاران کار انجام بده در روز. پس مفعول متعدده، فاعل واحده. چون فاعل واحده اون سنگینی رو بهتر میتونه تحمل کنه که رفعه، و چون مفعول متکثر و فراوانه اون منصوب که خفیفتره به اون بدیم. یه دقت به کار برده، دقت قشنگیه. این خواسته عقلی کنه قانون زبان عربی رو. حالا این ابن جنی در زبان عربی این کار کرده، در زبان فارسی هم میشه این کار کرد، در زبان انگلیسی هم میشه، در فرانسه هم، در هر زبانی یه محاسبات دقیق عقلانی هست که قوانین زبان خیلی عقلانیه. و اینجا یک بحث دیگره عمیقی هست که حالا ما اون جهتی اینجا بحث نکردیم، جاهای دیگه بحث کردیم، که اصلا زبان لفظه یا همون قوانینه. درست که اون قوانین باید به لفظ بیاد، اما اصالت با قوانینه، به الفاظ. جنگ 1400 سال است بین معتزله و اشاعره. معتزله میگن باید به زبان بیاد، باید تلفظ بشه، کلام اونی که تلفظ میشود به گوش باید برسه این کلام. اشاعره میگن نه، کلام حتی اگه تلفظ نشه و به گوش نرسه بازم کلام در درون. شما الان همه نشستی اینجا خیلی حرفا در درونتون داری، اما نمیگید همینجا، نمیگید یا نمیگید، شاید اصلا هیچ وقت هم نگید یا فعلا صلاح نمیدونید، اما در درونتون خیلی کلام هست. معتزله میگن نه، کلام همون که میگی، نگفتی دید کلام. اشاعره میگن هست، اسم میذارن کلام نفسی. اشاعره بهش میگن کلام نفسی، اونی که لفظ میاد لفظیه. من با اینکه با اشاعره همیشه مخالفم در آثارم، در اینجا طرفدار اشاعرم. همیشه گفتم در این مسئله طرفدار اشاعرم. کلام در درونه، وقتی شعری هم ساختن براش، عرب حکیمی شعر خوبی ساخته، ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، شعر عربی، یعنی کلام در درونه، اونی که به زبان میاد تو لفظ، این علامت اون کلام واقعیه. آدم ها به زبان هم حرف نزنن، در اون حرف میزنن. حالا برای اینکه این مطلب جا بیفته یه مثال براتون میدم. خود شما یه وقت با مردم حرف میزنی، با بچهت، با خواهرت، برادرت، شوهرت، همسرت حرف میزنی، خوب تو خیابون حرف میزنی، ولی الفاظ میگی با همون زبانی که تکلم میکنه حرف. ولی هم وقت هم که در خلوتی، در اتاق رو خودت بسی یا خوابی، تو اتاق خلوت با خودت حرف میزنی، با خودت به زبان نمیاری، در باطن هم وقتی داری فکر میکنی با خودت داری حرف میزنی. فکر کردن حرف زدن با خوده. فکر میکنی یا نه؟ همین که فکر کنی در واقع یه نوع با خودت داری حرف میزنی. در خلوت تنهایی تنها نیستی، داری حرف میزنی. اینجا دریغ اومد یه شعر رندانه از یه شاعر فارسی زبان نخونم. این شعرهای ما چه رندایی بودن، فارسی زبان ها. نمیدونم کی بوده این شاعر، معاصره، معاصر نیه، ولی خوب بود. میگه حال من بد نیست در تنهاییم، حال من بد نیست در تنهاییم، با خودم در خلوتم تنها نیم. برکالو. آره با خودش حرف میزنه دیگه. تنهاست با خود چه؟ آره دیگه. چقدر رند بوده، چقدر قشنگ گفته. آره. حالا اینا رو که میگم، اینا دیگه تو کتاب ها صرف ها نحو نیه، ولی در هر اینجا داریم نقل میکنیم حرف ابن جنی رو که یک عالم نحوی بوده، عالم نحوی بوده، میگه این قواعد علم نحو اینا عقلیه، همچنین نیست که یه عربی گفته که گفته، اونا هم خودشون حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه، یه عقلانیت پشت زبان بوده. اون کسی که اول زبان به وجود آورد که خداونده، خداوند یه آگاهی مطلقه، یه آگاهی پشت هر زبانی هست. دوباره اینجا بحث های هست در زبان که نمیدونید، دوباره بحث دیگری هست که ما اینجا مطرح نکردیم، بحث وضعه. وضع شما نمیدونید هنجی. یعنی هر لغتی در هر زبانی با اون معنی وضع میشه، یه وضع نمیشه. مثلا در فارسی اول کسی که گفته آب یعنی این جسم سیار، این لغتی که اول به کار اولین بار کی به کار برده ما نمیدونیم. حالا یا یه نفر بوده یا یه گروهی. خب حال چرا به این گفتن آب نگفتن ماب؟ اینم یه سوال دیگه. هم تو علکی گفت آب یا دلیلی داشت؟ اون اولین آدمی که گفت آب کی بود؟ چه زمانی بود؟ و چرا گفت آب میتونست بگه ماب؟ اگه گفته اون ماب، حالا میگفتیم ماب تو اینجا هست. اینون چقدر بحث شده روی مسئله؟ شما ساده رد میشه. بهش میگن وضع. اقسام داره، وضع آم موضوع لحام، وضع خاص موضوع لحام. سالها بحث میکنن روی مسئله. واضع کی بوده؟ اون آدم کی بوده که وضع کرده؟ وضعی مثل مرحوم ناینی، بزن محمد حسین ناینی، از علمای سابق نجف بوده، میگه واضع بشر نیست، خداست. حالا این حرف رو زده، البته خب اثباتش چقدر سخت. میگه بشر نمیتونه واضع لغت باشه، خداوند واضع. حالا این بحث که بخوایم یه سال طول میکشه، بخوایم بحث وارد شیم یک سال طول میکشه که واضع کی بوده، چگونه این لغت رو برای این معنی وضع کرده، اون معنی قبل از لغت چگونه به ذهنش اومده. او اگر خواسته باشین تا حدی با این مسائل آشنا بشین، تا حدی کتاب فلسفه و ساحت سخن رو میتونین بخونید. کتاب از خود منه، فلسفه و ساحت سخن، یک کتاب. تا حدودی ما این بحثا رو کردیم اونجا. میخوام بگم خود زبان رو جدی بگیرین. زبان خیلی پیچیده است. پیچیده تر از زبان در عالم نداری. و اگه زبان نبود وقت چی بود؟ اصلا آدم زبان نداره چی میشه؟ در واقع اصلا عالم معنی هیچی. زبان رو جدی بگیریم، شوخی نداره. خیلی زبان مهم. زبان خلق الانسان علمه البیان، قرآن کریم بیان همون زبان خدا با آدم یاد. انسان ناطقه، بله این حرف خوبه، با اینکه ناطق یعنی عاقل، ولی عقل با زبانه. آره موجوداتی که زبان ندارن تون عقلم ندارن، ولی زندگی میکنن، حیوانا زندگی میکنن نمیکنن؟ میکنن. زبانم ندارن، عقلم ندارن، خب نداشته باش میشه زندگی کرد بدون زبان و بدون عقل؟ اما چه زندگی؟ حیوانی میشه، نباتی حیوانی. این درخت زنده است، گلم میده، سبزم میشه، خب حرف نمیزنه. اون حرف تکوینی، حالا یه حرف دیگه است که زبان کون زبان تکوینی، زبان همین مفهومی رو دارم میگم. حیوانات هم زندگی میکنه، خوبم زندگی میکنه، هر حیوان با خودش خوب زندگی میکنه، زبان نداره، عقلم نداره. اما انسان اگه عقل و زبون نداشته باشه مصیبت در حد حیوان میتونه. شما بفرمایید ببینم. چیا؟ آها میتونن، بله اشاره جانشین، اشاره رو جانشین زبان میکنن، اونا اشارات رو جانشین الفاظ میکنن، خیلی هم باهوشن، از من و شما باهوشن. این لالا رو نگاه کن، چنون باهوشن. میدونی چرا؟ چون اینکه زبون ندارن تمرکزشون بیشتر میشه، اون هوش اشاریشون قوی میشه. قشنگ دیدی که تو تلویزیون اینجور حرف میزنه که اونا چما بهتره، اون چقدر قشنگ حرف میزنه. بگو منم شما چی میگه. کیا؟ حیوانا؟ بله بله میتونن، انتظاریات هم میتونن واسه وجه باشند، ولی خیلی سخته برشون بیانش، چون عقل دارن زبون نداره. زبون داره به ذات، زبونش آفت داره. آدم گنگ بی زبونی نگین، بی زبونه، به ذات زبون داره. چی نداره؟ یه آفتی در زبونش هست، اینه بگین مریضه، در زبونش آفت هست، ولی بی زبون نی، یعنی عقل داره. بله لالا خیلی خوب عقل دارم، خیلی خوب، کر و لال و هوش انتظاریات هم میفهم. خب پس اینجا بحثمون به اینجا رسید که این نکته بود که ابن جندی گفت که چرا فاعل مرفوع زیدون و مفعول منصوب امرن، ضرب زیدون امرن. این میگه چون این فاعل یکیه، این ثقیل رو تحمل میکنه ولی مفعول زیاده، اون سبکر بهش بدین. این حرف بوده، حرف قشنگی هم زده، بد حرفی هم.
پس بگه مکتب بصره عقلیه،
و مکتب بصره عقلیه، مکتب کوفه نقلیه، دو تا مکتب بوده در زبان عربی. حالا در زبان فارسی هم که تحولات داشته، خواه همین حرفا بوده. الان زبان ما با افغانستان فارسی هر دو، حالا اونا میگن دری، از همین زبان ما زبان دریه در واقع، اونا میگن زبان دری، حرف خوبی هم هست با فارسی، ولی اختلاف لهجه داریم دیگه. شما یه زبان افغانی رو خوب حرف خوب میفهمید، اونا میفهمند، ولی با اختلاف لهجه. همطور تاجیکستان، الان تاجیکستان زبان فارسی حرف میزنه خوشبختانه، ولی اختلاف لهجه داریم با هم. دو شهر ازبکستان هم زبان مادریشون تو خونه فارسی حرف میزنن، که آدم من که گریم میگیره، سمرقند و بخارا. این دو تا شهری که مرکز زبان فارسی بوده، که ابن سینا از اونجا اومده، بخارا سمرقند، فارسی زبانن تو خونشون، تو دانشگاه خیابون جرأت نمیکنن فارسی حرف بزنن. رئیس جمهور نادانشون قلقن کرده، تو دانشگاه باید ازبکی حرف بزنن، زبان رسمی ازبکیه، ازبکستان. اما این دو شهر شریف چقدر زیباست، بخارا و سمرقند، تو خونه ها فارسی حرف زنن، یک فارسی قشنگ. به به اینو چند بار اینجا گفتم. یه وقت رفتم سمرقند، تو دانشگاه که ازبکی حرف زنن، رفتم بازار سمرقند کشمش بخرم، کشمش های خوب داره، کشمش خوب دیدم، با خط جلی روشن سردر بازار بزرگ نوشته سوداجای. یعنی چه سوداجای؟ فارسی سره، سودا یعنی معامله، فارسیه، جای هم یعنی جای معامله، سوداجای نوشته. انا شما برو اونجا میخونی خط. یه هفته سر حال بودم. آره والا رو زبان فارسی تعصب دارم. آره تعصب دارم، زبان فارسی زبان خوبیه، زبان ترکیبی خوبیه. خب تحولات داشته این زبان ما. حالا الحمدلله سه کشور رسمی به زبان فارسی سخن میگویند: ایران، افغانستان، تاجیکستان و دو شهر از ازبکستان، سمرقند و بخارا. هندم نه، هند که حالا زبان فارسی بعضشون بلدن، عاشق زبان فارسی هن، هندی ها و پاکستان عاشق زبان فارسی هن. با کمال تأسف انگلیس ها زبانشون رو اقام کردن، زبان انگلیسی به جای فارسی نشسته. الان همه شون هم انگلیسی بلدن، الان هندی خواهی است، ولی قبلا زبان فارسی بوده و الان هم عشق میورزند به زبان فارسی. بله، مثلا اقبال پاکستانیه، شنیدین که علامه اقبال رو شعرش هم دیوان شفت دیوان، چقدر شعر زیبا میگه. ولی همین اقبال که به این زیبایی شعر میگه، فارسی خوب بلد نبود تکلم کنه. آقای فریدون مشایخی اگه زنده باشه خدا سلامتش بداره، پیر مردیست، یه وقتی به من میگفت، میگفت من اقبال رو در انگلستان دیدمش، باش فارسی صحبت کردم ده بلد نیست صحبت، گفت اکسکیوز می، با من انگلیسی صحبت. گفتم آخه تو شاعر فارسی دارم. گفت آره فارسی شعر میگم، من تکلم بلد نیست. اشاره تکلم محاوره نداشت. به این زیبایی شعر میگه. آره یه اینا هست دیگه. به هر صورت من فقط قصه سمرقند و بخارا رو میخورم که تو ازبکستان، ولی خوشبختانه تعصب دارم فارسی حرف میزنن تو خونشون بشنگ. بله بله بله، رودکی سمرقندی مجسمش هم اونجا تو تاجیکستان الان بری، مجسمه رودکی. به به، یه سفر که من تاجیکستان توفیق برام پیدا شد، خیلی سالها پیش رفتم، اینم براتون بگم. بعد نه، همون وقتی بود که من رسیدم، خوشبختانه مجسمه لنین رو کشیدن پایین. مارکسیست بودن دیگه، تحت تاثیر کمونیسم بود سالها، داشتن لنین رو میکشیدن پایین. لنین افتاد پایین، رودکی رفت جاش نشست. آره آره آره. بعد یه شاعری هم شعر گفت، نه ببخشید، فردوسی رفت بالا، حالا رودکی که بود، فردوسی گذاشتن اونجا، لنین انداختم. یه شاعر هم اونجا شعر خوند، شاعر تاجیک، حالا یادم نمیاد شعرش، یک کاش حفظ داشت. این بند ترجیبند، اون بند ترجیبندش این بود که فردوسی نمی جان بعد، نمی جان بعد، یعنی سر پا، یعنی فردوسی سر پا هست. بله خیلی خوبه. این لحجه افغانی هم گوش بدین چقدر زیبا حرف میزنه. همین افغانی های ما چقدر تاجیک های زیبا حرف میزنه. من در تاجیک ها زیباتر حرف بزنه. اصل اونجا بود، اصل زبان ما اونجا بوده. بله من اول که رفتم، مثلا ما وقتی خیلی ادیبانه بنویسیم میگیم این جمله، این جمله نقضی گفت، اونو حرف محاوره شما، مثلا شما حالت خوب است، نقضی یعنی حالت خوبه، نقض. آره همین کلمه نقض تو محاوره عادی به کار میبرن. ما طول بسن ادبیات رو کار میکنیم، مثلا سخن نقضی گفته این حرف. بله اینا حرف، یا اینه بارها براتون گفتم، ما الان کسی که بازنشسته باشه میگیم بازنشسته شد، نه؟ حالا سابق که عربی میگفتیم متقاعد شد. حالا الحمدلله میگیم بازنشسته شد. میدونید تا افغانی ها چی میگن؟ بسیار از ما زیباتر، میگن سبک دوش شده. سبک دوش خیلی بهتر از بازنشسته است، یعنی بار مسئولیت از دوش برد. خیلی قشنگه، ما هم بگه سبک دوش بگیم بهتره. خب بفرمایید دیگه، اینم مال زبان.
کسانی که با موازین عقلی و منطقی آشنایی دارند به خوبی می‌دانند که امر واقع و بالفعل حالت واحدی است از حالات بسیار و متعددی که امکان تحقق و فعلیت دارند. برای توضیح این مطلب می‌توان دو کتاب را فرض کرد که یکی دارای جلد قرمز و دیگری دارای جلد سیاه بوده و کتاب سیاه روی کتاب قرمز در برابر چشم ما قرار گرفته است. بی تردید آنچه در برابر چشم ما قرار گرفته تنها یکی از چندین حالت متعددی است که این دو کتاب مفروض می توانند در برابر چشم ما داشته باشند. به این ترتیب بین آنچه واقع شده و آنچه می تواند واقع شود فاصله و تفاوت بسیار است و عالم امکان به مراتب وسیع تر از عالم واقع است.
واو چه بحث وحشتناک، بحث وحشتناک، چه کار کنیم ما؟ شما خب بعضیتون که اهل فلسفه هستین خوبه، اما خب اونام که اهل فلسفه نیستن آمادگی دارن. ببینین این عالم ما عالم امکانه، امکانه که میدونی یعنی چه، امکان یعنی چیزی که میتونه باشه میتونه نباشه. واجب یعنی چی؟ یعنی نمیتونه نباشه. واجب یعنی نمیتونه نباشه. نه واجب نمازایی کسی الان گاهی هم نماز نمیکنن بعضیا. نه واجب وجودی. واجب وجودی یعنی نمیتونه نباشه. مثلا عدد شاه نمیتونه زوج نباشه. واجبه که زوج باشه. یه ممتنع هم داری. ممتنع یعنی چه؟ یعنی نمیتونه باشه. ممتنع نمیتونه باشه مثل اجتماع نقیز هم. اجتماع دو نقیز نمیتونه باشه. یه چیز هم باشه هم نباشه. این نمیشه. پس ممتنع نمیتونه باشه. واجب نمیتونه نباشه. ممکن چی؟ میتونه باشه. خیلی وسیعه. امکان. عالم امکان خیلی وسیعه. میتونه باشه میتونه باشه. خب. حالا این عالم که جلو چشم شماست، این کره زمین، کره کهکشان، ما، خورشید، هم سیارات، ثوابت، تا برو تو به کهکشان. گاهی با چشم میبینی عالم و گاهی هم با چشم با تلسکوپ میبینی با چشم مسلم. تو اونجا که میبینی یا میفهمی که میتونه چیزی باشه. این عالم ممکنه دیگه نه؟ آیا هر اون چه ممکن بوده است وجود پیدا کرده؟ یا ممکن است یه چیزایی ممکن باشه هنوز وجود پیدا نکرده. خیلی سخته. خیلی سخته. آیا هر اون چه امکان دارد که باشد شده است؟ یا چیزهایی در بقای امکان هست که نشده؟ چقدر سخته این مثلا و چقدر بحث شده روش و چقدر بحث ها شده. آیا آنچه که در امکان متصور است به وجود آمده یا هنوز در عالم فرض امکانی چیزهایی هست که وجود نداره؟ نظرتون چیه؟ خیلی سخت. بگو منم چی میخوای بگی؟ به وجود آمده که خوب اومده، یعنی بکنم چون باشه اقام انتخاب که اومده، اما چیزی نیست که بشه فرض کرد و هنوز موجود نشده. یه آدم ده سر، یه آدمی که ده تا کله داشته باشه. ما همه یه کله داریم، یه سر داریم، نه؟ فرض کن یه آدم ده تا سر داشته باشه. میشه فرض کرد یا نمیشه فرض کرد؟ فرضش که فرض یه چیزی بیاری همه جا میگن میشه فرض کرد. فرض که آسونه. فرض که سخت نیه، نه؟ میشه یه آدم فرض کرد ده تا سر داشته باشه. فرضه. نیستا تا حالا کسی ندیده، اما میشه فرض کرد. حالا اومده یه آدم ده سر یا هست یا نه؟ دو سرش هست، هم ده سر حالا من گفت. حالا ممکنه باشه
فدای این دنیا میتونیم فرض کنیم.
درم همینه دارم میگم واقعا سوالات درم اصل همینه که آیا میشه فرض که میشه؟ بله همینجا میتونی فرض کنی. فرض کنی یه آدم پیدا بشه به جای به قولشون که دو تا سر هست ده تا سر داشته باشه. حالا دو سرش میشون دیگه هست. حالا ما فرض کنیم هشت دیگه اضافه بشه ده سر باشه. میشه فرض کرد. باز فرض دارم میگم بفهم. حالا این وجود اومده یا نه؟ بس اینه. سیمرغ. سیمرغ شنیدین؟ ها؟ کجاش کجاست؟ کوه قاف. میگن. حالا سیمرغ هست یا نه؟ افسانه ایه شاید هم باشه. خب بله شاید که دیر حرف نشد، ولی هست یا نه میتونی بگی هست؟ ما هم داریم میگیم شاید. وقتی میگیم ممکنه یعنی شاید، اصلا ممکنه یعنی شاید. سیمرغ رو تا حالا کسی ندیده؟ دیده یا نه سیمرغ؟ کوه قاف کجاست؟ آره میشه یه چیزی میشه در عالم امکان فرض کرد که هنوز به وجود نیامده. یه مسئله. حالا من آیا هر آنچه ممکن است به وجود می آید یا نه؟ اینم یه مسئله دیگه. یا الله چیکار بکنی؟ آیا آنچه ممکن است تا کنون به وجود آمده یا اکنون هست یا نه؟ یه سوال جوابش خیلی سخت. یا اگر تا کنون به وجود نیامده و اکنون نیست، هر آن چه ممکن است به وجود خواهد آمد یا نه ممکنات هم چون بعضشون تا ابدا به وجود نمید؟ کی میتونه جواب بده به این سوالات؟ خیلی سخت. خیلی سخت. این عالم امکان چقدر گل و گشاده. عالم امکان همه چی ممکنه. این کلمه است که شیخ الرئیس ابو علی سینا رحمت الله علیه در 1000 سال پیش یه جمله گفته، شاید هم هنوز خیلی بعضی خیلی هنوز معنی دقیق این جمله رو نفهمیدن. یک جمله کوچولو: کل ما قرع سمعک من الغرائب فزره فی بقعت الامکان مولم یزد که انه قائم البرهان. فرمود هر چی عجیب و غریب شنیدی، عجق و جق عجیب و غریب اینا، نگو نمیشه، بگو شاید، مگر اینکه برهان عقلی داشته باشی بر امتناعش. اگه برهان عقلی داری که نمیشه، اجتماع نقیزن نمیشه. من هم میگم اجتماع نقیزن نمیشه تا بعد نمیشه. اما اگه برهان عقلی نداری، فوری انکار نکن. و زور حفی بوقع تل امکان میگه من داشته بوقعی امکان، بگو ممکنه. همینم خواسته بگه شیخ الرئیس، همینم خواسته بگه فیلسوفه، میخواسته بگه ممکنه، همه چی ممکنه. واقعا هم همطور، همه چی ممکنه. چه بسا شد، ما چه میدونم. بله اگه ممتنع بود نمیشه، ممتنع نه، ممتنعات نمیشه، اجتماع نقیزن نمیشه. آره 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 نمیشه. بله پیشرفت علم، پیشرفت فلسفه، پیشرفت همه چیز، بله بله همین هاست دیگه آلیکام. اما عجب چیز پربرکت امکان. اما به همین اندازه که امکان برکت داره، به همین اندازه هم سختی داره ها. همه سختی هم توی امکانه. میشه باشه، میشه نباشه، چکارش کن. اینه بحث فلسفی، اینه یک قرون تو خیابون به درد نمیخوره ها، اینه مسائل فکریه. آره حالا بفرمایید.
ما در اینجا قصد نداریم تفاوت‌های مکتب کوفه و مکتب بصره را مورد بررسی قرار دهیم، زیرا بررسی این موضوع مجال بسیار گسترده‌ای را می‌طلبد. همین اندازه یادآور می‌شویم که شهر بصره یکی از مراکز مهم پیدایش اندیشمندان معتزلی است که در ترویج عقلانیت و خردگرایی سهم بسزایی دارند. مکتب نحوی لغوی بصره نیز در همین شهر پا به عرصه وجود گذاشت. همان گونه که در آغاز این مقال ذکر شد، انجمن فلسفی اخوان الصفا نیز فعالیت خود را در این مرکز آغاز کرد. سوالی که در اینجا پیش می آید این است که اگر جریان فکری اعتزال و مکتب نحوی لغوی بصره هر کدام در مقابل یک رقیب نیرومند قرار گرفته بودند، انجمن فلسفی اخوان الصفا در مقابل کدام رقیب نیرومند ابراز وجود می نمود؟ بی تردید معتزلیان در مقابل اشاعره قرار گرفته بودند. سردمداران مکتب نحوی لغوی بصره نیز در مقابل مکتب نحوی لغوی کوفه قرار گرفته بودند. ولی آیا جمعیت سری اخوان الصفا در مقابل کدام گروه و چگونه جریانی قرار گرفته بود؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست و کسی نیز تا کنون ادعا نکرده که جمعیت اخوان الصفا در مقابل یک مکتب فکری خاص یا یک گروه و جمعیت مخصوصی به معارضه و مبارزه برخواستند. در عین حال این حقیقت را نمیتوان نادیده انگاش که جمعیت اخوان الصفا بدون یک غرض سیاسی اجتماعی و بدون یک هدف فکری فرهنگی دست به تشکیل یک انجمن سری نمیزدند و یک مجموعه از رسائل فلسفی را در یک نظام مخصوص به وجود نمی آوردند.
این هم یکی از مسائل پیچیده تاریخ ماست. خب همطور که گفتیم اون دو مکتب بصره و کوفه دو مکتب نحوی بودن، در زبان بصره زبانی بود، خب کوفیا تابع گوش بودن که هرچی گفتن، بصره تابع عقل بودن که ما باید عقلانی کنیم زبان. اون نزاع مسلم در خلال همین نزاع که دو تا مکتب بود در برابر هم بحث و جدل میکردن، بصره داغ یک مکتب فلسفی به وجود آمد که این دیگه زبانی نبود، فلسفی بود. اون جمعیت سری اخوان الصفا است. یه گروهی بودن، اینا فیلسوف بودن. رسالهشون خوشبختانه مونده 50 رساله است، گفتم الان هست. 50 رساله است، یک مجموعه است. آدماش خیلی شناخته شده نیستن، سری بودن، پنهان میکردن خودش. 3-4 نفرشون شناخته شده هستن، ما زور زدیم اسمشون اینجا گفتیم، ولی اینا تعداد زیادی بودن که شناخته شده نیست. اینا دیگه بحث زبانی نمی کردن، بحث فلسفی می کردن، بحث داغ فلسفی. فیلسوف بودن. حالا ما اینجا سوال کردیم که خب بصریا در زبان مقابل کوفیا، کوفیا مقابل بصری در زبان، این جمعیت مقابل کی بود؟ تقابلش با چه کسانی بود؟ خیلی سخته که بگیم با کیا تقابل داشتن. نمیدونم حالا من چی گفتم یادم نه، حالا بعد بخونیم. خود من این چیزایی میدونم اینجا نمیخوام بگم. حالا بگم اینا در هر حال، حالا با هر کی مقابله داشتن یا نداشتن، یه جمعیت بودند که با هم بحث کردند و یک رسائل رو، خوشبختانه رسائلشون اکنون هست، رسائل اخوان مصطفی 50 تا یه رساله است توی مجموعه چاپ شده. هفته پیش که اینجا بحث میکردیم از اخوان مصطفی، یک آقایی که از پاکستان، هندوستان اومده بود دانشگاه تهران درس میخونه، اینجا اومد اونجا بعد با من صحبت کرد، گفت رو رسائل اخوان مصطفی کار میکنه، موضوع رسالهش اخوان مصطفی است. هندی بود، اینجا داره فارسی میخونه. دیدی شما؟ حالا اینجا شادم، حالا اینجا باشه. به هر صورت گفتم خب کار خوب میکنی، به هر اینا رسائل کمتر کار شده روش، ولی انصافا رسائل مهمی است و حرفای فلسفی مهمی در این 51 رساله هست. حالا بعد ببینیم که مقابل کی. من خودم اینجا چی گفتم ببینیم. حالا یه قدری
فرمودین جمع بین شریعت با فلسفه، ایده اصلیشون اینه و با افرادگرایی
یک عده قشری بودن اون موقع. آره، حالا اگه گفتم یه قدری گفتم دیگه. قشری بودن که نمیخواستن فکر کنن، همینطور ظاهر میخواستن قبول کنند. و حالا هم داریم قشری که همیشه بوده و هست و خواهد. اینا در مقابل اون قشریین موضع گرفتن که بابا اینقدر قشری نمان. حالا بخونیم این بخونیم.
تعداد کتب و رساله هایی که این جماعت تألیف کردن به 51 رساله بالغ میگردد. البته یک رساله جامع نیز به دست همین جماعت تألیف شده که بران 51 رساله اضافه میگردد. در برخی از آثار غیر از رساله، در برخی از آثار غیر از رساله جامع، تعداد رساله های اخوان الصفا 52 رساله ذکر شده است. از مجموع این رسائل 14 رساله به علوم ریاضی اختصاص پیدا کرده است. 17 رساله نیز در باب علوم طبیعی به رشته تحریر درآمده است. تعداد 10 رساله به علوم عقلی و مسائل مربوط به نفس اختصاص یافته است و بالاخره تعداد 11 رساله نیز به علوم شرعیه مربوط می‌گردد. البته رساله جامع غیر از رساله‌های دیگر است و هویت آن با سایر رسائل تفاوت دارد.
آره، اون رساله جامع همه چیز رو داره و اون 50 رساله بعضیش مثلا علوم طبیعیه، ولی طبیعی اون زمان دیگه، حالا که فیزیک کوانتوم که نبود که، بعضش ریاضیه، ریاضیات خیلی سطح بالایی داره، بعضی هم شهریه. اون رساله جامعه همه چی توش هست. برای کتاب جامعه اسمش یه گلستانه که خیلی مطلب توش هست، کسی بخونه خیلی مطالب قرن، این در قرن سوم چهارمه، خیلی مطالب فرهنگی بالایی در این جمعیت بوده. بله،
اخوان الصفه در نوع تفکر ریاضی خود به اندیشه های فیثاغورس نزدیک شده و روی این مسئله که حقایق اشیاء از اعداد تشکیل می شود تکیه کردند. دور از واقعیت نیست که اگر ادعا کنیم مضمون و محتوای رسائل اخوان الصفه نوعی تلخیص جالب و شاملی است از مجموع نظریات علمی و فلسفی که نویسندگان این رسائل در آن زمان در اختیار داشتند. به عبارت دیگر می توان گفت نویسندگان رسائل اخوان الصفه مجموعه نظریات علمی و فلسفی زمان خود را خلاصه کردند و به صورتی بدیع و زیبا در قالب عبارات ادبی آنها را به رشته تحریر درآوردند. به همین جهت اگر این جماعت را اصحاب ادب فلسفی یا فلسفه ادبی بنامیم، سخنی از روی گزاف نگفتیم.
وقت یکی از خصوصیات این جمعیت اخوان الصفا این بود که مطالب عقلی دقیق فلسفی رو به زبان زیبای ادبی نوشتن. راست، واقعا درست، خیلی رسائلشون ادیبانه است. تو گویی که اصلا ادیب بودن اینا. میشه بگیم فیلسوف ادبی و میشه بگیم ادیب فیلسوف. هم ادیب بودن فیلسوف بودن، هم آخه فیلسوف معمولا ادیب نیست، ادبا معمولا فیلسوف نیستن. حالا یه فیلسوف ادیب هم باشه و ادبیات هم خوب باشه، فیلسوف هم باشه، یه نوبره. اینا فلسفه ادبی و ادبیات فلسفی به وجود آوردن و انصافا خب کارهای خوبی کردن. و یکی از مسائلی که اینجا مطرح شد که خیلی دقیقه، در ریاضیات بیشتر جنبه فیثاغوری داشتن. می‌بینی که فیثاغورس معروفه، یک فیلسوف یونانیه، یه حرفی زده که بعد از چندین هزار سال معروفه و کسی هم معنیش درست نمی‌فهمه. چی گفته بود فیثاغورس دست 4000 سال پیش؟ گفته بود اصل عالم عدده. اون فیلسوفان قدیم یونان یکی میگفت اصل عالم آبه، تالس، یکی میگفت اصل عالم باده، یکی میگفت خاکه، هر کسی یه چیزی میگفت دیگه، اینا تو تاریخ فلسفه هست. کسی میگفت عالم از آب خلق شده، یکی میگفت از خاک، گفت از هوا. فیثاغورا گفت اصل عالم عدد. خب حالا به یه فیزیکدان کوانتوم بگی خب اصل عالم عدده، تعجب میکنه، میگه نه بابا ذره از کوانتومه، زیر ذره. نفهمیدن چی میخواسته بگه فیثاغورس. فیثاغورس نمیخواست بگه عدد عالم رو ساخته، عدد رو مقدار بگیرید. اون وقتی گفته عدد یعنی چی؟ یعنی مقدار، یعنی ریاضی. نه ترسو بگو عدد یعنی اندازه، عدد اندازه معنی کنین، عدد یعنی اندازه، نه اندازه، همین کلمه که میگم عدد یعنی اندازه. خب اگر اندازه در عالم نبود عالم بود؟ چیزی در این عالم وجود داره که اندازه نداشته باشه؟ یک موجود از زیر ذره تا کهکشان پیدا کنی که اندازه نداشته باشه، پیدا کنی ببینیم پیدا میشه؟ اتفاقا حرفی زده در 4000 سال پیش فیثاغورس که ریاضی دنیای امروز باید بگن باری کلا تو چه مرد بزرگی بود. امروز زبان حال علم امروز، شما با علم همتون سر کار دارین ولی نمیدونی ماهیت علم چیه. امروز زبان علم جهان ریاضیات، ریاضیات از عالم بگی ببینم علما چیکار میکنن، ریاضیات بگی علما چیکار میکنن، پزشکا چیکار میکنن، همه چیز اندازه میگیرید، تب اندازه میگیرید، فشار خون اندازه میگیرید، چربی و خون اندازه میگیره به قولش. این مهندس که این ساختمان رو ساخته اندازه گرفت، همین درخت اندازه داره، به اندازه خودش روش میکنه، یه بند بیش از اندازه خودش ها؟ این گلی اند، هر گلی اندازه داره، نه همه همه گلی اندازن ها؟ چی هست که اندازه نداشته بشه؟ اندازه هر چیز معینه. وقتی فیثاغورس گفت اصل عالم عدده، منظورش اندازه بود، درست گفت، هنوزم درست میگه. اندازه رو، هندسه رو، معنی عام کلمه هندسه، یعنی ریاضیات رو از عالم بگی ببینم عالم چیه. الان دنیا همین حرفو میزنه، حرف فیثاغورس میزنه. اون مجمل گفت، حالا به تفصیل میگه. همه چیز امروز برات اندازه میگیره. عالم ماده، بله عالم، عالم ماده منظورش. حالا نه تنها، حالا باز فیثاغورس خدا پدرش رو بیامرزه، گفت عالم اندازه داره. امروز میدونی یه چیز برای شما بگم، هم شما حاضرین میگین که این چیه، میگین مهندسی فرهنگ، میگین یعنی میگه جنیدی مهندسی فرهنگ، حالا فرهنگ هندسه داره؟ فرهنگ هندسه داره یا نه؟ اندازه بگی با متر، نه فرهنگ اندازه بگی، آره؟ فرهنگ اندازه میگیری؟ متر در بیار؟ آره من کم کم نگرانم که مهندسی دین نکنن دیگه. نه اون که عمله، اون اندازه عمله خان، نه اون نه نه خود خود فکر رو، اون وضوع اندازه داره، بله درسته، خب اندازه از مرفق تا سر انگشت، بله اون عمل اندازه، هر عملی اندازه داره، فرهنگ میخوام اینم اندازش چیه؟ آره خیلی سخته. حالا اگه بگن فرهنگ رو به فکر تبدیل کنن و فکر رو به منطق اندازه بگیرن، معنی داره، میشه فرهنگ رو به منطق تبدیل کرد، منطق هم اندازش نه اندازه هندسی، اندازه منطقی، منطق میزان اندازه، این میشه توجیه کرد. اما با متر یه مهندس که نمیشه که فرهنگ اندازه گرفت. میخوام بگم که فیثاغورس 4000 سال پیش این حرف رو زده. حالا شما پس بدونی که درست گفت، که گفت عالم منظورش این عالمه، از عدد تشکیل شده، یعنی عالم بر اساس اندازه است، کل شیء به قدر، همطور که ایشون فرمودن. هر چیزی دارای اندازه است و اگه چیز دارای اندازه نباشه نه وجود داره نه میتونین شما بسازین. چه سازنده ایست که بدون اندازه چیزی رو میسازه؟ بله تمام اندازه داره. خب اینم جمله بود از فیثاغورس که این اخوان الصفایی ها طرفدار فیثاغورس ریاضیاتشون فیثاغورسی بود. بله
جماعت اخوان الصفا از قالب قصه نیز استفاده کرده و گاهی مقاصد و مطالب خود را به صورت داستان بیان می‌کنند. در خلال رسائل اخوان الصفا علاوه بر مطالب علمی و مسائل فلسفی بسیاری از نکات ظریف ادبی و تعدادی از حقایق عرفانی نیز وجود دارد که نویسندگان این رسائل در زندگی خود از آنها بهره‌مند بودند.
گاهی به صورت تمثیل، گاهی به صورت قصه، حتی مطلب بیان، گاهی به صورت حکایت و کار خوبی می‌کنند. نه تنها اونا، ببین در کل تاریخ که شما مراجعه کنین، تاریخ بشر بسیار از حکایات، قصه ها و حتی اسطوره ها وجود داره و افسانه ها. حالا اینکه اسطوره با افسانه فرق دادن خودش بحث دیگه است. دوباره اینم یه بحثه. اسطوره هم افسانه است یا افسانه غیر اسطوره؟ روش بحث شده. بعضی میگن افسانه هم اسطوره است، اسطوره هم افسانه است، بعضی میگن نه. اسطوره با افسانه یه قدر فرق داشته باشه نداشته مهم نیست. ما افسانه داریم، اسطوره داریم، قصه داریم، حکایت داریم، تمثیل داریم. فراون تو دلت بخواد در تاریخ بشر تو هر ملتی، تو هر قومی، هند و پاکستان و ایران و شرق و غرب قصه ها. چرا این قصه ها به وجود اومده؟ چرا افسانه و اسطوره به وجود اومده؟ الکی؟ همش دلیل داره. بشر اولا تبع افسانه پسند همه دارن. اما من شما که نیستیم تبع افسانه پسند داریم. از افسانه خوش بعدمون نمیاد یکم. بشر یه مطالبی داشته که نمیتونسته بگه به همه. مستمع خوب نداشته. نمیفهمیدن حرفش. وقت به صورت تمثیل اسطوره افسانه بیان میکرد. چاره نداشته. الان هم همینطوره. الان ناچارن بعضی چیزا رو به صورت قصه، حکایت، افسانه بیان کنه. همه کس همه چیزا نمیفهمید. دیروز داشتم درس میدادم در یک دانشگاهی، رسائل فارسی سهروردی رو میخونن این بچه ها. یه رساله لغت مورانه، لغت موران اسمش، مال سهروردی. داشتن میخوندن رستن به این حکایت. من که مطالعه نمی کنم، میخوندن رستن به این. بد نیست به مناسبت این مطلب یاد دار اینجا براتون بگم. اون قصه اینه. سهروردی میگه که هدهد که میشناسین، که پرنده هدهد رو میشناسین؟ شانه بسر باری کرده. شانه بسر، فارسی شانه بسر، پرنده قشنگ پرواز هم هست. یه دفعه نشست با یکی از این شپره ها رفیق شد. شپرم که میدونی خفاش چیه؟ خفاش شب میاد، به روز میره توی تاریکی پنهان میشه، تو لانهش پنهان. رفیق شده با هم رفت تو لانه شپره ها، با هم رفیق شدن صحبت کردن. خب با هم رفیق شدن و دل دادن و قلبه گرفتن و یه دفعه این شپره، این شانه به سر، خواست بیاد بیرون یه پروازی بکنه و برگرده دوباره. روز بود دیگه. گفتن کجا میری؟ گفت میرم پرواز کنم. گفتن روزه؟ روز که نمیشه پرواز کرد. قیاسه به نفس میکردن. خفاشو گفتن روز که نمیشه پرواز کرد. گفت من میتونم. گفتن نه نمیتونی، بمون اینجا. دعواشو. حالا هدهد میخواد پرواز کنه بره، اینا نمیذارن، میگن تو خطره، تو نادانی احمقی، بمون همینجا. دعوا شد، اونا شروع کردن با این تو چشمش سیخ زدن، نوک زدن. هدهد دید الان کور میشه. اینا میزنن جمعیت هم یک کشنده شد. چشماش هم زد. گو منم کور شدم، از شما شدم. ندون. چشماشو گفت. بس و گو منم آره را نمیرم از شما. منم کورم از شما. بعد دوباره اونا از حدتشون کمتر شد. خب اصل قصه اجمالش اینه. الان قصه مفصلتر رو بخونید. چی میخواد بگه؟ شیخ اشراق میخواد بگه اونا قیاس به نفس میکردن. و کسی که مثل اون حرف نمیزد اذیتش میکردن. یه کسی مثل شما حرف نظره عصبانی میشه. اگه بتونی کتکش هم میزنی. اگه بتونی. آره میخواستن کورش کنن. گفت بابا ما هم مثل شما ما کور شدیم دیالوگا. باید هر کسی به مطابق فهم خودش باش حرف زد. در یه جامعه وارد شدی، رعایت مقررات اون جامعه رو بکنید یا نمیکنید؟ تو یه جامعه وارد شدی که رسومش با ما فرق میکنه، میخوای بگی من رسم خودم عمل میکنم، رسم اونجا رو عمل میکنیم. عقل میگه رنگ ناچاریم یه جاهایی. مثلا الان شما راست رانندگی میکنی، نه راست، شما وارد انگلیس و انگلیس نمیخوا پاکستان و هندوستان از افغانستان وارد پاکستان شده، اونجا هم نوشته با خط بزرگ نوشته کیپ لفت. حالا اگه کیپ لفت نکنی و طرف راست رانندگی کنی چی میشه؟ خودتو به کشتن میدی. اونا چپ میرونن، شما باید چپ برون. بگی نه من میخوام راست برونم، خودتو به کشتن بکن. خب این قصه رو شیخ اشراق میگه که این خفاش ها اونا میکشتندش، اینا کورش میکردن. گفت نه بار شما راست میگه، نه نمیرم من، چشم من هم شما هم همینجه میمونم تو این تاریکی خوبه. بله همه اینا رو که گفتیم، مولانا علیه الرحمه با یک نیم بیت این مسئله رو حل کرده و به شما پاسخ داده. یک نیم بیت، یک بیت، حالا من یک، نه یه بیته، میگه آن چه میگویم به قدر فهم توست، مردم من در حسرت فهم درست. من به اندازه فهم تو بود، بیشتر از این نمیتونم بگم. شما هم حواستون جمع باشه، اینجا به ما یاد دادن اخوان الصفا، التماس دعا.